ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز پنجشنبه 7 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 26 فوریه 2015 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم آرش حسنیا. آرش
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید در دور اخیر مذاکرات هسته‌ای در ژنو پیشرفت قابل توجهی به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در کوپنهاگ این اظهارات را بیان کرده و ابراز امیدواری کرده در مذاکرات هفته آینده قدم‌های مثبت بیشتری برداشته شود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم گفته بود که دولت مقید است تا 11 فروردین پایان ماه مارس مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برساند. ایران و کشورهای 5+1 قرار است هفته آینده مذاکرات هسته‌ای را در ژنو سوئیس ادامه دهند. دادگاهی در امارات متحده عربی 6 شهروند ایران را به اتهام روبودن عباس یزدانپناه یزدی، بازرگان ایرانی بریتانیایی، به حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دادستانهای دبی گزارش داده این متهمان با حمله به آقای یزدی و تزریق دارو به او توانستند وی را از بندری در شارجه به ایران منتقل کنند. روزنامه گلف نیوز چاپ امارات متحده عربی هم در همین زمینه گزارش داده که حکم ستن از متهمان به طور غیابی صادر شده و 3 نفر دیگر نیز اتهام آدم ربایی و سرقت را رد کردند. در این گزارش از متهمان حاضر در دادگاه با حروف اختصاری نام برده شده است. عباس یزدانپناه یزدی تابستان سال 1392 در امارات روبوده شد و همچنان سرنوشت نامشخصی دارد. پلیس افغانستان میگوید انفجار خودروی بمبگذاری شده که صبح امروز در نزدیکی سفارت ایران در کابل روی داد، دست کم 2 کشته بر جای گذاشته است. عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پلیس کابل، در محل حادثه به خبرنگاران گفت که 1 شهروند ترکیه و 1 غیرنظامی افغان در این انفجار کشته شدند. در همین حال مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با محکوم کردن این حادثه گفته است به کارکنان و ساختمان سفارت ایران در کابل آسیبی وارد نشده است. پیشتر محمد ایوب سالنگی معاون وزیر کشور افغانستان گفته بود که در این انفجار 1 خودروی سفارت ترکیه آسیب دیده است. سفارت‌های ایران و ترکیه در کابل در کنار یکدیگر قرار دارند. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و گفته که کاروان خودروهای خارجی را هدف قرار داده است. رسانه‌های ایران از سقوط 1 فروند هلیکوپتر در ارتفاعات دربند تهران و کشته شدن 3 نفر در این حادثه خبر می‌دهند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این هلیکوپتر بعد از ظهر روز پنجشنبه پس از برخورد با کوه سقوط کرده است. خبرگزاری فارس هم از قول عزت‌الله خان محمدی، فرماندار شمیرانات، گفته این هلیکوپتر در حوالی امامزاده ابراهیم منطقه دربند سقوط کرده و 3 نفر سرنشینش کشته شدند. آقای خان محمدی به خبرگزاری ایرنا گفته این هلیکوپتر متعلق به نیروهای هوایی ارتش بوده و ظاهرا به دلیل بدی هوا سقوط کرده است. او گفته است نیروهای امدادی و هلال احمر در محل حادثه حاضر هستند. اما گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق طی 3 روز گذشته دست کم 220 نفر از اقلیت آشوری ساکن در شمال سوریه را روبوده است. دیدبان حقوق بشر سوری، گروه ناظر بر تحولات سوریه که در بریتانیا مستقر است، روز پنجشنبه گزارش داد که گروه خلافت اسلامی این آشوریان را پس از تصرف 10 دهکده واقع در شمال شرقی سوریه روبوده است. ساکنان این دهکده ها اکثرا از اقلیت‌های آشوری و مسیحی بودند. همزمان گزارش شده که صدها نفر از ساکنان مسیحی این منطقه نیز از ترس داعش خانه هایشان را ترک کرده و به مناطق در اختیار کردها رفتند. ایالات متحده آمریکا روبوده شدن اقلیت های مسیحی و آشوری را محکوم کرده و خواستار آزادی آنها شده است. رضا
ممنون آرش. آخرین خبرها را از همکارم آرش حسنیا شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه های این مجله شامگاهی. عناصر تندرو برای جمهوری اسلامی مسئله سازی می کنند. این را وزیر پیشین اطلاعات ایران می گوید. این عناصر تندرو چه کسانی هستند؟
به عنوان کسی که سالها تو زندانهای اینا و بازجویی امنیتی اینا بودم، دقیقا این که آقای یونسی میگه با پوست و گوشت درک کردم.
بحران در شرق اوکراین ادامه دارد. روند اجرای آتش بس در این منطقه در حاله ای از ابهام. شورای امنیت دوباره جلسه اضطراری برگزار می کند. سه خبرنگار شبکه الجزیره در فرانسه در پشت به پرواز درآوردن یک پهپاد در آسمان پاریس. انگیزه اما نامعلوم. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. و گزارشی هنری خواهیم داشت از 90 سالگی بانوی آواز ایران دلکش. و پیام های شما شنوندگان گرامی هم بخش جدا نشدنی مجلات خبری رادیو فرداست. همراه ما بمانید. وزیر پیشین اطلاعات ایران میگوید تا کنون تندروها هزینه های بسیاری را بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل کردند که نظام باید از دست آنها خلاص شود. علی یونسی مشاور رئیس جمهوری ایران از اهمیت رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر میگوید و تاکید میکند که مجلس فعلی آمادگی تصویب قوانینی در این باره را ندارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرتضی قاسم فر.
دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی میگوید همکنون بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم ایران و در خیلی جاها صورت می‌گیرد. به گفته او نفوذ عناصر افراطی و تندرو در این رفتارها دیده می‌شود که جمهوری اسلامی باید بتواند از دست اینها خلاص شود. علی یونسی که با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده همچنین با تأکید بر اهمیت حقوق شهروندی و آماده شدن پیشنویس قانون حقوق شهروندی گفته است باید این پیشنویس در زمانی مناسب به مجلس ارائه شود. با این حال او می‌افزاید که ما باید مجلس آماده‌ای داشته باشیم و من بعید می‌دانم مجلس فعلی این پیشنهاد دولت را تحمل و تصویب کند. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در این باره میگوید
ببینید یکی نکته اول بگم که آقای یونسی داره جبران راسروی یا مماشات برخی از وزرا و حتی معاونین آقای روحانی انجام میده، یعنی داره به نظر من یه مقدار فداکاری میکنه، ولی اصل مسئله اینه درسته یکی از کسایی که وزیر اطلاعات بوده و تو سیستم قضایی مملکت سالها سمت داشته داره این حرفو میزنه. مسئله بسیار مهمه، یعنی ایشان به تمام این پرونده ها آشناست. منم به عنوان کسی که سالها تو زندان ها اینا و بازجویی امنیتی اینا بودم دقیقاً این که آقای یونسی میگه با پوست و گوشت درک کردم و همه دوستانی که تو این مسائل درگیر بودن درک میکنن آقای یونسی چه میگه. یعنی به طور مشخص احکامی که یهو اجرا میشه و نادرست 11 سال 10 سال زندان میدن، یا احکامی که بعدشون به صد داده شده، یا انفرادیهای طولانی که بزرگی شکنجه سفیده، همه اینا نشان میده آقای یونسی کسی داره این حرفو میزنه که به شدت این مسائل معتقده، در عین حال میخواد توضیح بده که لایحه شهروندی اگر به مجلس میره این مجلس اصلا تایید نخواهد کرد. به نوعی هم گفتم آقای یونسی داره جبران مافات گاهی آقای روحانی و گاهی برخی از وزرای آقای روحانی هم میکنه.
آقای یونسی که پیش از این 8 سال نیز وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی بوده درباره گروهایی که او تندروها میخواند میگوید که اینان برای جمهوری اسلامی مسئله سازی میکنند و نظام باید هزینه‌اش را بدهد. به گفته این دستیار رئیس جمهوری ایران در جمهوری اسلامی عملیات خودسرانه زیادی از این نوع رخ داده که از جمله به گفته او یک بازجو، قاضی و یا مأمور نظامی و انتظامی اشتباهی میکند و با اراده شخصیش کاری انجام میدهد ولی به اسم نظام تمام میشود. آقای یونسی در ادامه میگوید اون چند سال است که با دولت کانادا مشکل پیدا کرده ایم و درباره حادثه‌ای که در خصوص زهرا کاظمی اتفاق افتاد تمامی مدارک مبنی بر اینکه چه کسانی این کار را کردند وجود دارد. با این حال علی یونسی می‌افزاید اگرچه خدا از جای دیگر آنها را مجازات کرد و تنبیه شدند و عدالت خدا درباره بعضی از این متهمین اجرا شد، اما بالاخره در آنجا یک اراده شخصی صورت گرفت که جمهوری اسلامی هنوز در حال پرداخت هزینه است. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی:
یه نکته مهمی که تو همین مصاحبه هست ایشان اشاره میکنه به مرگ زهرا کاظمی و خراب شدن رابطه با کانادا و معتقده که اون طرف الان چوب خورده، شاید غیر مستقیم با آقای مرتضوی داره اشاره میکنه. یعنی ایشان میده آقای یونسی با توجه تجربه 8 ساله وزارت اطلاعات بودنش در دوره خاتمی و تجربه که خودش داشته و تحولاتی که خودش پیدا کرده به تجربه رسیده میگه حقوق بشر، یعنی نمیاد قید بند بزنه. ببینید به نظر من این صدا یک نفر نیست، این صدا تو هاشمی هست، تو بخشی از دولت هست، نه متاسفانه همین دولت و تو بخشی از محاکمیت هست. این با خواسته های جامعه مدنی همراهه. اینا یه جاهایی به هم چفت میشن. این صدا در حال بلند شدنه، ولی امکان سرکوبش هم هست. با توجه به وضع منطقه، با توجه به قدرت نظامیان و پول نظامیان در ایران که پول هنگفتی دارن، این امکان داره این صدا رو حتی خاموش هم کنن. شما خواهید دید بعد از این مصاحبه به علیه ایشان حمله های زیاد خواهد شد.
علی یونسی با تاکید بر این نکته که رعایت حقوق شهروندی در ایران فقط در دست دولت نیست و خیلی از سازمان‌ها به گفته او همراهی نمی‌کنند، میگوید تندروهایی هم وجود دارند که در اختیار هیچ کس نیستند و بسیاری از این تندروها در مراکز قدرت نفوذ کردند و برای خودشان عمل می‌کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بیش از دو هفته است که آتنا فرغدانی، نقاش، طراح و فعال مدنی در زندان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. آتنا فرغدانی که یک بار در شهریور 1393 بازداشت شده بود، روز 20 دی ماه گذشته هنگامی که برای محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شده بود، بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وکیل او محمد مقیمی در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی به او میگوید که وضعیت جسمی موکلش نگران کننده است. محمد مقیمی:
آخرین خبر این که دیروز با من تماس گرفت، حوالی ظهر بود، ساعت دوروبرای 11، و خیلی سخت صحبت میکرد. مشخص بود که خیلی بیحال، وضعیت جسمی خوب نداره، سلامتیش در خطره و صحبتش هم قطع میشد. ناشی از ضعفی بود که به خاطر اعتصاب غذا داره. من چیزی که متوجه شدم از صحبتهای متقاطعش این بودش که گویا صبح دیروز حمله قلبی، یعنی چیزی که خودش به من گفت، حمله قلبی بهش دست داده و یه چند دقیقه هم بیهوش بوده که حالا آب ریختن تو صورتش و بعد که بیهوش اومده، اینجوری که خودش میگفت، پزشکم تو بهداری زندان نبوده ولی میخواستم بهش سرم وضع کنن که ایشون مقاومت کرده و ممانعت کرده و سرم هم نپذیرفته، ولی وضعیت جسمیش به خاطر همون اعتصاب خیلی ناجوره و واقعا نگران کننده است.
چند وقتی که موکل شما خانم فرغدانی در اعتصاب قضا به سر میبره و تا کی قصد داره ادامه بده؟
17 روز ایشون الان توی اعتصاب قضا، یعنی از 20 تا 7 بهمن میشه 17 روز. خیلی صحبت کردیم، هم خانواده هم من، ولی ایشون قبول نمیکنه و میگه که تا زمانی که خواسته های من برآورده نشه، خواسته قانونی. من حتی تا پایان ایستادم و اعتصاب قضا دست بر نمیدارم.
آقای مقیمی، خواست او چی هست؟
ببینید، این زندان شهر ری به نوعی تبعیدگاهه، به شرایط خوبی نداره و تفکیک جرایم هم درش لحاظ نشده، چون ما یه آیین‌نامه داریم، آیین‌نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان، که خب زندانیا با توجه به نوع جرمشون باید تفکیک بشن. تقریبا تو تمام دنیا هم زندانی سیاسی جداست، مثلا اونجا ما هم تفکیک جرایم رو نداریم، ایشون با زندانی دیگه هست. یه مبحث دیگه هست این که محکومان از متهمان باید جدا باشن، که توی اون زندان محکومان از متهمان جدا نیستن. ایشون خواستش اینه که این قانون اعمال بشه و ایشون با زندانیای سیاسی باشه که معمولا خب توی اروین هست و ایشون هم قبلا اروین بوده.
در مورد علت انتقال موکل شما به این زندان توضیحی به شما داده شده؟
من پاسخ دادم که تصمیم قضایی بوده که در اون زندان باید باشه.
خانم فرغدانی به چه اتهاماتی الان داره در زندان به سر میبره؟
من 26 اعلام وکالت کردم، هنوز اجازه خوندن پرونده رو به من ندادن، ولی تا اونجایی که میدونم اقدام علیه امنیت ملی بوده و توهین به نمایندگان از طریق مهارت نقاشی و در واقع سری اتهامات امنیتی هستش.
مقامات قضایی وقتی رو هم برای روشن شدن وضعیت پرونده موکل شما تعیین کردن؟
ایشون قبلا با قرار وثیقه آزاد بود، دوباره که ایشون رو قرارش رو تشدید کردن، قرار وثیقه به قرار بازداشت موقت تبدیل شد و ایشون الان با قرار بازداشت موقت در زندانه. منتها هنوز تعیین وقت رسیدگی نشده، ولی شفاهن گفتن که احتمالاً بعد از عید دادگاهشون برگزار میشه.
محمد مقیمی، وکیل آتنا فرغدانی، در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی از آخرین وضعیت موکلش در زندان میگفت. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتید گوش کنیم.
جناب آقای خامنه‌ای، برای یک مرتبه هم که شده بیاید ایرانی بودنتون رو به مردم نشون بدید، ثابت کنید، با ملت شریف و فهیم ایران همدلی بکنید. سال 94 کماکان نزدیک هست، بیاین با اون دسته مبارکتون گلهای بهار رو با فراهم کردن آزادی زندانیان سیاسی به خانواده این عزیزان هدیه بکنید. در غیر این صورت آه فرزندان این عزیزان ما دامان شما و طرفداران شما رو خواهد گرفت. متشکرم. دانشپور هستم از استان فارس.
سپاه فکر میکنن که آره ماکت ناو هواپیماور آمریکا رو زدن. ناو هواپیماور آمریکا پوپایت نمکی نیست که اینا بزننش. اگه اینا یه موشک پرتاب کرده اون رو زدن، این کلاه گرسه ای میفرسته تمام تجهیزات سپاه رو با خواه یکسان میکنن. اینا رو بخوام بدونن که مردم بابا میدونن حالیشونه، اینقدر گاه نیستن که این چیزا رو باور کنن. تو این مذاکرات دارن چیز تو این موقعیت اساسا این کارا رو میکنن که مذاکرات رو برهم بزنن و توافق صورت نگیره و ملت ایران هزینه که هست بدبختر بشه.
میدونید ساخت این موقعیت و برنامه ریزی برای منهدم کردن آن چقدر هزینه در بر داشته؟ از یک کارشناس نظامی بپرسید.
سپاه پاسداران در آزمایش خود نشون داد که به چنان قدرتی رسیده که قادر در چند دقیقه ناو هواپیماور آمریکا را منهدم کنه. اولا شطور در خواب بیند پنبه دانه، آرزو بر جوانان عیب نیست و در آخر یه سفارت رو گرفتن هنوز که هنوزه دارن جورشو میدن. وای به حال این که بخوان ناو هواپیماور آمریکا رو منهدم کنن. معلوم نیست چه به روز و حال این مملکت بیچاره میاد.
خواستم بگم که این آقایون که الان انقدر زور میارن برای بمب اتم یا بمب ساختن یا نمیدونم این نیروگاه هسته، همینا اول انقلاب میگفتن این کار حرومه، محمد رضا شاه خائنه، برداشته پول ملت به یغما داده. حالا الان چجوری شده که برداشتن بمب میسازن، میخوان بمب بسازن، ملت به گشنگی انداختن، مردم به فقر و فلاکت افتادن، نه کاری نه کاسبی نه زندگی. حالا چی واسه مردم را حلال میکنن، حروم و حلال میکنن، حلال و حروم میکنن، معلوم نیست چی کار دارن میکنن.
اما بعد از شنیدن تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی سری می‌زنیم به اوکراین. به گزارش مقامات این کشور، پنجشنبه نخستین روز از زمان آتش‌بس است که نیروهای دولتی مورد حمله قرار نگرفتند و تلفاتی نداشتند و اینک دولت کیف اعلام کرده که عقب کشیدن تسلیحات سنگین در چارچوب توافق اخیر مینسک را آغاز می‌کنند. پیشتر جدایی طلبان گفته بودند که در جهت ایجاد نوار حائل نیروهای خود را خارج می‌کنند، اما در حالی که رویارویی نظامی تا حدودی فروکش کرده، روسیه نسبت به قطع گاز به اوکراین هشدار داده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است برای چندمین بار با محوریت تحولات اوکراین تشکیل جلسه دهد. هیلدا تلیوین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین برای سخنرانی در این جلسه دعوت شده. سازمان امنیت و همکاری اروپا میانجیگر اصلی بحران اوکراین در آخرین گزارش خود اعلام کرد توافق اخیر صلح که بین رهبران روسیه و اوکراین با میانجیگری آلمان و فرانسه حاصل شده بود عمدتاً به اجرا در نیامده. جان کری وزیر خارجه آمریکا روسیه را به پایمال کردن تعهداتش در چارچوب این توافق متهم و این کشور را به تشدید تحریم‌ها تهدید کرد. همزمان دونالد توسک رئیس شورای اروپا به روسیه هشدار داد که افزایش تنش‌ها افزایش تحریم‌ها را به دنبال خواهد داشت. روسیه همواره منکر نقش خود در بحران اوکراین بوده، اما چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به CNN گفت که در اوکراین منافع غرب با منافع روسیه در تقابل قرار گرفته و غرب باید موضع روسیه را بپذیرد و منافعش را محترم بشمارد. ویتالی سوکالینکو تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که کرملین جنگ در اوکراین را در راستای منافع خود می‌داند.
Путин воюет с государством Украина. Надо все называть своими словами. Каждая война заканчивается миром.
Путин و اوکراین می‌جنگد. البته هر جنگ با صلح تمام می‌شود. بحث تنها بر سر هزینه‌هایی است که طرفین درگیر متحمل می‌شوند. مشخصا منابع روسیه به مراتب از منابع اوکراین بیشتر است. پس به درازا کشیدن این بحران به نفع روسیه است نه اوکراین. متاسفانه در پایتخت‌های غربی و خود کیف ترجیح می‌دهند گام‌های عملی را به تعویق بیندازند، اما با این سیاست برای کرملین زمان می‌خرند. تاکنون پوتین به هدف خود نرسیده، پس این جنگ ادامه خواهد یافت و اگر هزینه ها برای روسیه به طور چشمگیر افزایش نیابد، نه اوکراین که کل جهان بازنده است، زیرا پوتین میخواهد این قانون دوره توحش را احیا کند که حق با کسی است که زورش بیشتر است. با همین منطق او تنها زمانی درباره صلح مذاکره خواهد کرد که زورش کم شود.
اوکراین همواره روسیه را متهم کرده که علیه این کشور جنگ ترکیبی آغاز کرده و در عرصه های متعدد از نظامی گرفته تا اقتصادی و تبلیغاتی این کشور مورد حمله قرار می دهد. موسکو این اتهامات را بی اساس می داند. اما چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر نسبت به قطع گاز به اوکراین هشدار داد و افزود که این مسئله ممکن است تأمین گاز اروپا را نیز با مشکل روبرو کند. آخرین دعوای گازی روسیه و اوکراین ناشی از این اختلاف است که چه کسی باید هزینه های گازی که روسیه برای جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک ارسال میکند را تقبل کند. موسکو میگوید گازپروم با نفت و گاز اوکراین قرارداد دارد و نفت و گاز موظف است هزینه هر مقدار گازی که از مرز روسیه به سوی اوکراین عبور میکند را بپردازد. کیف بران است تا زمانی که کنترل منطقه تحت تصرف شبه نظامیان را به دست نیاورده نمیتواند هزینه هایش را پرداخت کند. اما پس از اینکه کیف گویا به دلایل فنی خط لوله گاز به سوی این منطقه را بست، روسیه مقامات اوکراین را به تلاش برای نسل کشی در دنباس متهم و پمپاژ مستقیم گاز به منطقه تحت کنترل شبه نظامیان را آغاز کرد. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خبرگزاری ها عصر چهارشنبه گزارش دادند که سه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر در فرانسه به دلیل به پرواز درآوردن هواپیمای بدون سرنشین در پارک بولونی در پاریس دستگیر شدند. دو تن از آنها روز پنجشنبه آزاد شدند و نفر دیگر قرار است هفته آینده به دادگاه برود. بازداشت این افراد پس از آن صورت گرفت که پلیس فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که هواپیماهای بدون سرنشین و ناشناس برای دومین شب متوالی بر فراز نقاط حساس پایتخت فرانسه پرواز کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است سه تبعی خارجی که به ترتیب 36 ساله، 56 ساله و 70 سالند و برای شبکه الجزیره در دوحه قطر کار می‌کنند، عصر چهارشنبه به بازداشتگاه منتقل شدند. سخنگوی دادستانی پاریس گفته است بازداشت این افراد پس از آن اتفاق افتاد که پلیس فرانسه پرواز یک هواپیمای بدون سرنشین را بر فراز جنگل بولونی در غرب پاریس رهگیری کرد. به گفته سخنگوی دادستانی پاریس هنوز مشخص نیست که هدف این سه نفر چه بوده است. این گزارش می‌افزاید که مسئولان شبکه الجزیره حاضر به اظهار نظر در این خصوص نشدند. طبق قوانین فرانسه، خبرنگاران شبکه الجزیره حداکثر 24 ساعت در بازداشت به سر خواهند برد. پرواز هواپیمای بدون سرنشین بدون داشتن گواهینامه در فرانسه ممنوع است و مجازات آن حداکثر 1 سال زندان و 75 هزار یورو جریمه است. دستگیری خبرنگاران الجزیره در میان تحقیقات پلیس فرانسه درباره پرواز هواپیماهای ناشناس بدون سرنشین صورت می‌گیرد که دوشنبه و سه‌شنبه شب اتفاق افتادند. یکی از مقامات پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت شاهدان عینی و ماموران امنیتی دوشنبه و سه‌شنبه شب از 5 مورد مشاهده پهپادها گزارش دادند که ممکن است مربوط به 1 یا چند پهپاد مختلف باشد. این مقام افزود این هواپیماهای کوچک در نزدیکی سفارت آمریکا و موزه جنگ، برج ایفل و در چند نقطه دیگر پایتخت فرانسه دیده شدند. پلیس فرانسه تحقیقاتی را درباره 5 گزارش جداگانه از پرواز پهپادها و هدایت کنندگانشان آغاز کرده است. یکی از رؤسای پلیس پاریس گفت تحقیقات نشان خواهد داد که آیا این یک بازی بوده یا شناسایی و آمادگی برای یک عملیات.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز هر روز رادیو فردا.
اما پایان نیمه نخست مجله شامگاهی یک گزارش هنری است. امروز هفتم اسفند برابر است با 90مین سالگرد تولد دلکش، خواننده‌ای که به ملکه ترانه‌های ایرانی معروف است و پس از انقلاب بهمن 57 در ایران تنها برنامه‌ای که در جمع ایرانی‌ها اجرا کرد چند کنسرت در اروپا و آمریکا بود. خانم دلکش 10 سال پیش در 80 سالگی در تهران درگذشت. مروری کوتاه بر زندگی هنری این خواننده تاثیرگذار ایرانی در گزارش همکارم شهرام میریان.
خیلی ممنون از اینکه ما علوری کتاب که میخونیم 20 ساله نخوندیم، مجبوریم یه کرا رو بخونیم. دلی از عزا در گرمی کردیم.
عصمت باقرپور که بعدها به دلکش معروف شد، 90 سال پیش در چنین روزی در یک خانواده پر اولاد در شهر بابل به دنیا آمد. 12 ساله بود که به تهران فرستاده شد، معلم موسیقی مدرسه به صدای پرحجمش پی برد و عصمت نوجوان را به روح الله خالقی، موسیقیدان سرشناس، معرفی کرد. سپس عبدالعلی وزیری، نوازنده تار و ستار و خواننده، مأموریت یافت این استعداد جوان را با زیر و بم موسیقی آشنا کند. پس از گذراندن یک دوره آموزشی، عبدالعلی وزیری نام هنری دلکش را برای عصمت برگزید. پس 18 سالگی در رادیو به خواندن ترانه‌هایی پرداخت که سازنده آهنگایش مهدی خالدی، نوازنده ویولون بود. بانو دلکش سپس تصنیف و ترانه‌خوانی را با دیگر آهنگسازان نامی آن زمان تداوم بخشید. صدای گوشنواز بانو دلکش از دهه 40 خورشیدی به بعد بسیاری از خوانندگان جوان را به سوی خود کشاند که یکی از آنها هایده است.
من خوندن آواز و تصنیف رو در واقع از طریق رادیو و شنیدن به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم.
الهه دیگر خواننده سرشناس که 3 سال پس از مرگ بانو دلکش از این دنیا رفت، در گفتگو با ما دلکش را پس از بانو قمرالملوک وزیری بزرگترین خواننده زن دانست.
من برای قمرالملوک وزیری احترام قائلم، برای که قدمی که اون برداشت و شرایطی که اصلا نمیتونست کسی بیاد بخونه، ولی بعد از اون این همه باید بدونن خانم دلکش واقعا خواننده پرقدرت و مسلط بود.
سیما بینا دیگر خواننده سرشناس هم از سبک و شیوه خوانندگی بانو دلکش اینطور یاد کرده:
یک صدای پرحجم، خیلی گیرا، تحریرای مخصوص خودشون، کلام رو به خصوص مشخص بیان می‌کردن خانم دلکش. صدای خیلی بی‌رقیبی داشتن، گرچه رقیبایی خواستن تقلید بکنن صدای خانم دلکش.
خانم سیما بینا، آخرین باری که خانم دلکش رو دیدین در کجا دیدید؟
کنسرتی بود که در اروپا و امریکا داشتن و من این کنسرت رو شانس داشتم که ببینم، دستگلی هدیه‌شون بکنم. باوجود که با عصا اومدن روی صحنه و این تصویر توی ذهن من نقش بسته، وقتی که آواز میخوندن، گرچه با یک صدای بمتر، ولی انقدر درست بود، خیلی جالب بود برای من.
اول سلام عرض میکنم به تمام هموطنان. امشب شب خاطرات، شبی که با آهنگای من تجدید خاطرات میکنم. افتخار میکنم امشب در جمع شما هستم.
بانو دلکش که از او به عنوان ملکه ترانه‌های ایرانی یاد می‌شود، اگرچه پیش از انقلاب بهمن زندگی پر جنب و جوشی داشت، پس از انقلاب اما به انزوایی ناخواسته رانده شد و برای گذران زندگی تنها در میهمانی‌های خصوصی می‌خواند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. در اینجا نیمه دوم مجله شامگاهی شروع میشه. در ادامه شنونده برنامه جالب چهارکنج خواهید بود از همکارم نوشین سید حسینی، اما پیش از پخش این برنامه ها یک بار دیگه مروری خواهیم داشت به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم این بار فهیمه خضرعلی‌دری. فهیمه
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی یا داعش در سه روز گذشته دست کم 220 نفر از اقلیت آشوری ساکن در شمال سوریه را ربوده است. دیدبان حقوق بشر سوری، گروه ناظر بر تحولات سوریه که در بریتانیا مستقر است، روز پنجشنبه گزارش داد که گروه خلافت اسلامی این آشوریان را پس از تصرف 10 دهکده واقع در شمال شرقی سوریه ربوده است. ساکنان این دهکده ها اکثرا از اقلیت های آشوری و مسیحی بودند. همزمان گزارش شده که صدها نفر از ساکنان مسیحی این مناطق نیز از ترس داعش خانه هاشان را ترک کرده و به مناطق در اختیار کردها رفتند. ایالات متحده آمریکا ربوده شدن اقلیت های مسیحی و آشوری را محکوم کرده و خواستار آزادی آنها شده است. قانونگذاران آرژانتینی روز پنجشنبه به طرحی رأی دادند که بر اساس آن سازمان اطلاعاتی این کشور منحل می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر مبنای این طرح سازمان اطلاعاتی جدیدی در آرژانتین تشکیل می شود که باید به پارلمان پاسخگو باشد. کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، با استقبال از این طرح گفته است سازمان جدیدی که قرار است تشکیل شود پاسخگوتر خواهد بود. تغییرات جدید در ساختار سازمان‌های اطلاعاتی آرژانتین به دنبال مرگ مشکوک آلبرتو نیسمان، دادستان این کشور، و واکنش‌ها به آن انجام می‌شود. در بحرین دادگاهی روز پنجشنبه سه شهروند شیعه این کشور را به اتهام قتل سه مأمور پلیس به اعدام و 7 تن دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان عمومی بحرین با اعلام احکام این افراد خبر داده است که تابعیت بحرینی محکومان نیز لغو شده است. این افراد متهم هستند که سه مأمور پلیس از جمله یک پلیس اماراتی را سال گذشته کشتند. بحرین از سال 2011 میلادی با اعتراض‌های علیه خاندان حاکم این کشور روبرو بوده. به دنبال افزایش اعتراض‌ها، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیروهایی برای کمک به پلیس بحرین اعزام کردند. و ارتش اوکراین میگوید کار خارج کردن سلاح‌های سنگین از مناطق درگیری در شرق کشور را آغاز کرده است. پیشتر گفته شده بود که برای دومین روز متوالی هیچ سربازی در مناطق درگیری در شرق اوکراین کشته نشده است. ارتش اوکراین در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، گفت در راستای اجرای توافقنامه مینسک، کار خارج کردن سلاح‌های سنگین از خط مقدم درگیری‌ها با جدایی طلبان در شرق کشور را آغاز کرده است. خارج کردن سلاح‌های سنگین از مناطق درگیری در شرق اوکراین از موارد توافقی بود که دو هفته پیش با حضور رهبران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در پایتخت بلاروس به دست آمد. خبر دیگر این که هویت فردی که در ویدیوهای منتشر شده گروه خلافت اسلامی اقدام به سربریدن افراد مختلف می‌کند فاش شد. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه گزارش داد که نام این فرد محمد اموازی، متولد کویت با تابعیت بریتانیا است و پیش از پیوستن به داعش در غرب لندن زندگی می‌کرده است. یک مقام ارشد اطلاعاتی بریتانیا این گزارش را تایید کرده است. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که او 27 ساله و دارای مدرک برنامه‌ریزی کامپیوتر از دانشگاهی در بریتانیا است و گفته شده است که در سال 2012 میلادی با سفر به سوریه با گروه‌های افراطی اسلامگرا آشنا شده است. این فرد پیشتر به نام جهادی جان معروف بود. و خبر دیگر اینکه رسانه‌های ایران از سقوط یک فروند هلیکوپتر در ارتفاعات دربند تهران و کشته شدن 3 نفر در این حادثه خبر می‌دهند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این هلیکوپتر بعد از ظهر روز پنجشنبه پس از برخورد با کوه سقوط کرده است. خبرگزاری فارس هم از قول عزت الله خان محمدی فرماندار شمیرانات گفته است که این هلیکوپتر در حوالی امامزاده ابراهیم منطقه دربند سقوط کرده و 3 نفر سرنشین آن کشته شدند. رضا
ممنون فهیمه. آخرین خبرها را از همکارم فهیمه خضرعیدری شنیدید. دعوت میکنم که شنونده برنامه چهار کنج باشید که گذریست بر چهار گوشه دنیا، کاری از دیگر همکارم نوشین سید حسینی. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و مجددا در مجله شبانگاهی میزبان شما خواهم بود. بدرود.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یکی از رادیوهای فنلاند اعلام کرده که از حدود 10 روز دیگه شروع به پخش یه سلسله برنامه میکنه که در اون تمام کتاب قرآن خونده میشه و دوتا صاحب نظر هم تو هر قسمت تعابیر خودشون رو از بخش خونده شده در برنامه ابراز میکنن. پایگاه اطلاع رسانی رادیو تلویزیون فنلاند YLE هدف این برنامه رو بالا بردن آگاهی مردم درباره قرآن و آشنا کردن اونها با فرهنگ مسلمانای ساکن اون کشور دونسته. تو این برنامه 60 قسمتی که قراره از 16 اسفند ماه از رادیو کانال 1 فنلاند پخش بشه، تمام کتاب قرآن از ابتدا تا انتها خونده میشه. ضمن اینکه ابتدای هر بخش و قبل از پخش روخونی قرآن، گفتگویی بین رهبر جامعه مسلمانای فنلاند و مترجم فنلاندی قرآن درباره اون قسمتی که قراره در برنامه خونده بشه پخش میشه. و به گفته پایگاه اطلاع رسانی YLE، این دو کارشناس یعنی امام انصار حجار رهبر جامعه مسلمانای فنلاند و پروفسور همین آنتیلا مترجم فنلاندی قرآن سابقه مذهبی و تاریخی هر قسمت رو در مباحثاتشون بررسی میکنن. به نوشته این پایگاه اطلاع رسانی، تمام این مجموعه برنامه به تایید صاحب نظران ارشد اسلامی توی فنلاند رسیده.
آلمان تصمیم گرفته کتاب نبرد من اثر آدولف هیتلر رو برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم در سال آینده میلادی منتشر کنه. خبرگزاری رویترز نوشته البته این کتاب همراه با شرح مفصلی چاپ خواهد شد که پژوهشگران درباره اون نوشتند تا از این کتاب یک متن ضد هیتلری بسازند. با توجه به انقضای حق کپی رایت این کتاب در پایان سال جاری میلادی و 70 سال بعد از مرگ نویسندش، محققان مؤسسه تاریخ معاصر مونیخ از سال 2010 میلادی، یعنی حدود 5 سال قبل، دست به کار تهیه نسخه جدیدی شدند که در برگیرنده توضیحاتی هم دربارش باشه. آدولف هیتلر بعد از شرکت در کودتای نافرجام به زندان افتاد و کتاب نبرد من رو همونجا در دوران حبس نوشت. این کتاب که در برگیرنده نظریات هیتلر درباره پایه‌های نظام ناسیونال سوسیالیستی هست و بعدها مورد قبول آلمان نازی قرار گرفت، برای نخستین بار در سال 1925 میلادی، یعنی 70 سال قبل چاپ شد. به گفته یکی از مسئولان مؤسسه تاریخ معاصر مونیخ، کتاب نبرد من قراره در 2 جلد مجموعاً 2000 صفحه به چاپ برسه که نیمی از اون کتاب اولیه نبرد من اثر آدولف هیتلر خواهد بود و نیم دیگه هم به نظریات کارشناسان و محققان اختصاص داره. هیتلر در 30 ماه آوریل سال 1945 میلادی، یعنی 10 اردیبهشت ماه 1324 هجری شمسی، در پناهگاه زیرزمینیش در شهر برلین و پیش از گرفتار شدنش به وسیله ارتش روسیه دست به خودکشی زد. کتاب نبرد من به دلیل ترویج افراطگرایی در تمام اروپا، روسیه، چین و بسیاری کشورهای دیگه ممنوع است.
کاردستی‌های یخی زندانیان در یکی از زندان‌های سیبری روسیه اونقدر جالب توجه بودن که مسئولان زندان در مدتی کوتاه دو بار مسابقه ساخت مجسمه‌های یخی برای زندانی‌ها ترتیب دادند. پایگاه خبری دولتی موسوم به روسیسکایا گازتا نوشته که در مسابقه‌ای که اخیراً به مناسبت روز دفاع از سرزمین پدری در یکی از زندان‌های منطقه اومسک روسیه برپا شده، زندانیان شرکت کننده از جمله مدل‌های برفی از تسلیحات نظامی روسیه رو به نمایش گذاشتند. جایزه‌های برتر به یک موشک‌انداز قاره‌پیمای مدل توپل ام و یک تانک جنگی داده شده که در اندازه‌های واقعی درست شدن و به رنگ‌های معمول برای تسلیحات جنگی رنگ‌آمیزی شدند. به نوشته این پایگاه خبری، به نقل از مسئولان این مرکز تنبیهی، یکی از دلایل برنده شدن طرح یخی موشک قاره‌پیمای مدل توپل ام ظرافت و دقتیه که در ساخت جزئی ترین بخشای این موشک انداز به کار برده شده. مسابقه ساخت طرح‌های برفی بار اول شب سال نو برگزار شد و به نوشته این پایگاه خبری به دلیل خلاقیت و ابتکار عمل زندانیان اومسک بار دوم در روزهای گذشته ترتیب داده شده.
زنان عربستان که علاقه‌ای به استخدام خدمتکاران زیبای زن ندارند، از تصمیم مقامات عربستان سعودی برای راه دادن زنان مراکشی و اهل شیلی برای انجام کارهای منزل ناراضی هستند. سایت خبری 24/7 در امارات این خبر رو به نقل از روزنامه سبق در عربستان نوشته و اضافه کرده که زنان عربستان سعودی معتقدند که زنان اهل مراکش و شیلی علاوه بر اینکه زیبا هستند و ممکنه به مشکلات خانوادگی در این کشور دامن بزنند، به اندازه خدمتکاران اهل فیلیپین، هند، اندونزی و سریلانکا صبور و پرکار نیستند. یه آژانس نیروی کاریابی در منازل به این روزنامه گفته که بعضی زنها تماس گرفتند و گفتند که اگر شوهرانشون از اون آژانس درخواست خدمتکارهای اهل مراکش و شیلی کردند، اول خانم خونه باید ظاهر خدمتکار رو ببینه و در صورت زیبا نبودنش با شروع به کارش موافقت میکنه.
هلندی‌های دوچرخه دوست بعد از اینکه در آمستردام، پایتخت هلند، با کمبود فضا برای پارک دوچرخه‌ها روبرو شدند، تصمیم گرفتن که برای حل این مشکل روزافزون یک گاراژ زیرآبی و چند جزیره شناور بسازند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته که در این گاراژ زیرآبی قرار 7000 جای پارک دوچرخه باشه. این فضای جدید کنار ایستگاه مرکزی شهر ساخته میشه و به وسیله یه تونل‌های زیرزمینی به سامانه مترو و قطارها وصل میشه. به علاوه دو تا جزیره شناور، هر کدوم با ظرفیت گنجایش 2000 دوچرخه، قراره تا سال 2020 میلادی، حدود 6 سال دیگه، به بهره برداری برسن. در حال حاضر در شهر 810000 نفری آمستردام 881000 دوچرخه در رفت آمد هستند، یعنی تعداد دوچرخه ها 71000 تا بیشتر از شمار ساکنان پایتخت هلند هستند. ضمن اینکه پارکینگ های دوچرخه در این شهر فقط ظرفیت حدود نیمی از این تعداد رو داره، یعنی فقط 400000 تا جای پارک دوچرخه در آمستردام وجود داره و البته دوچرخه هایی که در جای نادرست پارک شده باشن به وسیله پلیس از محل برده میشه و صاحبش بعد از پرداخت جریمه ای 80 دلاری میتونه وسیله نقلیه‌اش رو پس بگیره. بنابراین گزارش، بیش از نصف ساکنان آمستردام هر روز از دوچرخه‌شون استفاده می‌کنند و حدود 45% هم برای رفت و آمد روزانه‌شون دوچرخه سواری رو به وسایل نقلیه دیگه ترجیح میدن.
ماجرایی که اخیراً توی سوئد پیش اومده شاید یادآور این ضرب المثل معروف باشه: مار گزیده از ریسمون سیاه و سفید هم میترسه.
یه زن جوان سوئدی که به مناسبت تولد 21 سالگیش دو تا بادکنک به شکل اعداد 21 جلوی پنجره اتاقش آویزون کرده بود، غافل از اینکه این عدد از پشت پنجره به شکل دیگه‌ای خونده میشه، سوئزن پلیس رو تحریک کرد. سایت خبری د لوکال در سوئد نوشته که در شهر کالز کرونا در جنوب سوئد، رهگذران با پلیس تماس گرفتند و خبر دادند که پشت یه پنجره حروف IS آویزون شده. IS حروف اختصاری گروه خلافت اسلامی محسوب میشه. البته پلیس بعد از مراجعه به خونه این زن جوان و دیدن دوتا بادکنک عدد 21 به برداشت اشتباه آبران پی برد، ولی با این وجود از این خانم خواسته که بادکنک های غلط انداز رو از جلوی پنجرش برداره. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.